بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 164 صفحه 13 فیکون المتشبق متشبه ما بالامور التي بالفعل من حيث براءتها عن الكفر. بحث در این داشتیم که فلک در حرکتش غایتی رو تعقیب میکنه و اون غایت غایت عقلی است، اما نه برای اینکه ذات اون عقل بشود و نه برای اینکه صفتی از صفات اون عقل رو به دست بیاره، بلکه برای اینکه تشبه به اون عقل پیدا کنه. عقل که موجود مجرد ثابت و بالفعل به تعبیر ابن سینا مبرای از قوه است، بنابراین اگر فلک بخواهد شبیه عقل شود در امری، باید نسبت به اون امر ثبات داشته باشه تا شباهتش به عقل کامل بشه. فلک حرکت می کند تا در افاضه شبیه عقل شود. همونطور که عقل به مادون افاضه می کند، فلک هم به مادون افاضه می کند. یعنی عقل خیراتش به مادون واصل می شود، فلک هم خیراتش به مادون واصل می شود. از این جهت فلک به عقل شباهت دارد و با حرکت چنانچه قبلا گفتیم این شباهت رو حفظ میکنه. سلام. اما عقل در افاضه کردن ثبات دارد و این افاضه برای او بالفعل است نه بالقوه. اگر فلک بخواهد شباهت به عقل برساند، در افاضه باید او هم به نحوی در این افاضه ثبات داشته باشد و بالفعل باشد، در حالی که فلک نسبت به هیچ چیزی از امور متحرکه خودش بالفعل نیست. در اموری که حرکت نمی کنن بالفعل، در اموری که حرکت می کنن در هیچ چیزش بالفعل نیست. او الان حرکت می کند تا افاضه رو حفظ کند و قبلا هم گفتیم افاضه ها بالقوه هستند که نوبت هر کدوم رسید بالفعل می شود. از فلک ثبات و بالفعل ندارد، حتی در اون چیزی که می خواهد در اون چیز به عقل شباهت پیدا کند. لذا حرکت رو متصل انجام می دهد تا این اتصال جانشین اون ثبات بشه. قبلا هم گفتیم اتصال شبیه می کند منقطع رو به دائم. اگر عقل دائما مفیده، فلک هم منقطعا منتها منقطعی که شد دائم است مفیده. از این جهت هم شباهت به عقل دارد. شباهتش همونطور که عرض میکنیم بر افاضه است، منتها این افاضه رو عقل به ثبات و بالفعل دارد، هم به ثبات دارد هم بالفعل، اما فلک به تدریج دارد و به قوه. برای اینکه از این جهت هم افاضه شبیه افاضه عقل شود، باید طوری عمل کند که گویا افاضه اش دائمی است و دوام در باره فلک ممکن نیست، به جای دوام اتصال رو میذاریم. پس فلک متصلن افاضه خیر میکنه و عقل به طور ثابت افاضه خیر میکنه. عقل در افاضه خیر همیشه بالفعل است و فلک در افاضه خیر بالقوه است که این بالقوه رو متصلن به فعلیت تبدیل میکنه. توجه میکنید که تشبه فلش به عقل در افاضه است، اما خود همین افاضه در عقل بالفعل است، در فلش بالفعل نیست. اینم باید یه کاری بکنیم که درست بشه. اگر در عقل بالفعله، در فلش هم باید یه جور بالفعلش کنیم. اگر در عقل دائما و به نحو ثباته، در فلش هم باید به یه نحوی دائمیش کنیم. و در فلش نمیتونیم بالفعل کنیم، نمیتونیم دائمی کنیم، اون اتصال رو که در حرکت فلکیست او رو مصحح دوام و مصحح فعلیت قرار میدیم. میگیم که چون فلک متصلا حرکت میکند و به نحو اتصال این بالقوه رو تبدیل به بالفعل میکنه، چون چنین است گویا در افاضه ثبات دارد، گویا افاضه برای او بالفعل است. این مطلبی که از خارج توضیح دادم دقت بکنید، عبارت ابن سینا اینو میخواد بگه، منتها خیلی مبهمه. ابن سینا میگه تشبه فلک به اموری است من حیث اینکه اون امور بری از قوه هستند. بعد میگه که از فلک خیر ترشح میکند همونطور که عقل خیر افاضه میکند. دو تا مطلب میگه، هم میگه من حیث اینکه اون امور یعنی عقول بری از قوه هستند، هم میگه که این فلک خیر رو ترشح میدهد همونطور که عقل خیر رو افاضه میکند. این عبارت ابن سینا مشخص نمی کنه که اون مشبهون به چیه، ولی ارشدی مشبهون به افاضه خیره. به نظر می رسه در عبارت مصنف که شاید مشبهون به براعت از قوه باشه، ولی این منظورش نیست. نمی خواد بگه فلک بری از قوه میشه و در براعت از قوه شبیه میشه به عقل. میخواد بگه افاضه او نظیر افاضه عقل میشود، همونطور که افاضه عقل دائم است، افاضه او هم متصل است که چت دائم است. توجه شدید چه ارز کردم؟ پس مشبهون به فقط افاضه عقل، این فلک در افاضه شبیه عقل میشه. منطقه افاضه در عقل دائمی و ثابت است، در فلک باید شبیه به دائم و ثابت باشد، لذا میگیم در فلک متصل است. خب حالا عبارت ابن سینا رو میخوام معنا کنم بعد از اینکه توضیح دادم. ابن سینا میگه متشوق متشبه به اموریست، متشوق یعنی اطراف، یعنی نفس فلکی که شوق کمالات عقل رو پیدا کرده و خواسته خودش رو شبیه عقل قرار بده، این میشه متشبه. این متشبه متشبه هست به امور فوقانی که بری از ماده هستند، بری از قوه هستند. به همون حیث براعت من القوه هم مطلوب فلکن، به همون حیث براعت من القوه مطلوب فلکن. بعد می فرماید از فلک خیر ترشح می کند به ماده. خب از فلک افاضه می کند، خیر می دهد به ماده تا شبیه به عقول شود و با حرکت مستمزش این شباهت رو حفظ میکنه. چون همه اطلاعی قبلا گفته شده. در نسخه سلام علیکم، در نسخه داریم و یکون متشوقو تشب و همه بالامور اللتی بزنید، هم متشوق داریم به جای متشوق، هم تشبه داریم به جای متشبه. خواجه اشاره میکنه به این نسخه. در این صورت عبارت اینطور معلوم میشه، متشوق یعنی اونی که مورد شوقه، اونی که فلک به خاطرش حرکت میکنه و اشتیاق به او دارد، اون چیز تشبه ما به امور عالی است، یه نوع تشبه، یعنی فلک به عشق این تشبه حرکت میکنه. پس متشوق یعنی اونی که مورد شوق فلکه تشبهی است، یا متشوق یعنی خود فلک متشبه است، یا متشوق یعنی اونی که مورد شوق است تشبه به عقوله، یا متشوق یعنی خود فلک متشبه به عقوله. هر دو نسخه معنا شده، هر دو نسخه هم درسته. دیگه فکر میکنم مطلبی نباشه جز عبارت اخیر ابن سینا که گفته من حیث هو یشبه بالعالی. قوه در مقابل فعلیه. آخر عبارت ابن سینا، همین قسمت از متنی که خواجه تختی کرده، آمده که من حیث هو یشبه بالعالی. این عبارت هم باید معنا بشه. حرکت دائمی رو به قوه معنا نشد. ایشون پرسن من حیث برایت عن القوه، مراد از قوه چیست؟ هر شدم قوه در مقابل فعلیه.
نه، تو فرق
شد
مقایسه با عقل که میکردی
حرکت رو بالقوه ندونستن. افراد تشبه رو دونه دونه بالقوه دونستن. دیروز گفتیم که حرکت ها تک تکشون بالقوه هست، بعدم که نوبتشون رسید بالفعل میشن. تشبه ها اشخاصشون بالقوه هست، بعدم که به نوبتشون رسید بالفعل میشن. اونی که بالفعل هست اصل الحرکته، اونی که بالفعل هست نوع تشبه یا صنف تشبه هست. اشخاص تشبه اونهایی که نمیدن الان بالقوه بعدم بفعل میشن، ولی اصل تشبه، نوع تشبه که در ضمن این اشخاص موجود میشه، اون از اول بوده تا آخر هم مستمرا هست. اینا دیروز استفاده شد. خب من های صحبه یشبه بالعالی یا یشبه بالعالی، این رو میخوام معنا کنم. وقتی که فلک خیلی رو افاظه میکنه، یکی از دو مقصود رو میتونه داشته باشه. یکی این که مقصودش افاظه خیر باشه، یکی این که مقصودش این باشه که من شبیه عقل بشم و بر اثر شباهت به عقل افاظه خیر کنم. خب تمام زحمتایی که ما توی این فصل کشیدیم برای این بود که ثابت کنیم که فلک طالب افاظه خیر نیست، طالب شباهت به عقل است، که چون عقل مفیز خیر است، این فلکی هم که میخواهد شبیه عقل شود خودش را مفیز خیر قرار میده. پس تشبه بل عقل منظور اصلی اوست، ولی چون عقل مفیزه تشبه بل عقلم از ناحیه افاظه درست میشه. این فلک افاظه را اراده کرده، پس افاظه رو اراده کرده، چون افاظه منشأ پیدایش تشبهه و در واقع فلک قصدش به دست آوردن اون تشبهه، به افاظه کاری نداره. این مطلب برای چی میگه؟ مطلب ابن سینا برای چی نرم کنه؟ روشنه که بحث ما در همینه که فلک طالب تشبهه. پس باید ابن سینا که بحثش این است اثبات کند که فلک طالب تشبهه، و داره اثبات میکنه. ولی علاوه بر این منظور دیگری باید ابن سینا داشته باشه، غیر از این منظور که اصل بحثه، باید منظور دیگه داشته باشه. خب اگر اینو نمیگفت، چون اصل بحث ما بود، از سیاق بحث معلوم میشد که نظر فلک به دست آوردن تشبهه، و اگر افاظه خیر می کند به خاطر تشبه به عقله. اینا از سیاق بحث معلوم بود، چون از اول ما بیان کردیم که فلک به خاطر تشبه داره حرکت می کنه و تمام فعالیتش به غایت تشبهه. اینو ما از اول بیان کردیم. پس معلوم بود که اگر ابن سینا نمی گفت، معلوم بود که فلک به خاطر تشبه این کار رو می کنه. ولی می بینیم تصریح می کنه، معلوم میشه که نظر دیگری داره ابن سینا، علاوه بر اینکه میخواد اون موضع بحث رو بیان کنه که احتیاجی به بیانش نبود، علاوه بر اون یه قرض دیگه هم داره. قرضش قاعده ایست که بعدن میاد. بعدن خواهیم گفت که عالی نظر به سافل ندارد. البته این رو من یک بار بیان کردم و تأکید کردم که در ذهنتون بمونه، که وقتی میگیم عالی نظر به سافل ندارد، قهرن خدا نظر به ما ندارد، منظور این نیست که خدا به ما نظر نمی کنه مطلقا. اگه نظر نکنه که ما همه حالی چیم. منظور اون اینه که نظر استکمالی ندارد و این یه قانون واضحی است که عالی از دانی خودش نیست یا کمال نمیرسه. نظر استکمالی نداره، یعنی توقع نداره که از ناحیه دانی به کمال برسه. این یه قانون واضحیه که اثبات هم نداره. نه حالا فقط خدا، بقیه موجودات هم همینطوره. هر موجودی که عالی باشه نظر استکمالی به دانی خودش نداره. او اگر نظر استکمالی داشته باشه به فوق خودش نظر استکمالی داره، نه بدون خودش. فلک هیچ وقت افاضه خیر به مادون نمی کند که نظر به مادون داشته باشه. ببینید ما داریم غایت فلک رو توضیح بدیم. اگر غایت فلک که مکمل فلک است، اگر غایت فلک که مکمل فلک است، مثل هر غایتی که مکمل فاعل است، اگر غایتش تشبه به مافوق باشد، خب این نظر استکمالی به مافوق داره، اشکالی نداره. اگر غایت فلک که مکمل فلک است نظر به مادون باشد، یعنی افاضه خیر به مادون باشد، این نظر استکمالی به مادون داره. چون توجه کنید افاضه خیر به مادون هدف اوست، یعنی مکمل اوست. اگر مورد توجهشه، مورد توجه استکمالی اوست. و این غلطه که فلک نظر استکمالی به مادون داشته باشه. پس غلط است که افاضه خیر به مادون رو غایت قرار بده، او تشبه به مافوق رو غایت قرار میده. اینی که ابن سینا میگوید ترشح خیر از فلک، نه به خاطر این است که او قرضی در افاضه خیر داشته باشد، بلکه به خاطر این است که او قرضش تشبه به مافوق است، برای این رعایت این نکته است که میخواد هدف رو تشبه به مافوق قرار دهد، هدف رو افاضه به مادون قرار نده، و الا افاضه به مادون مکمل فلک میشه، یعنی مادون مکمل فلک میشه. این غلطه، مافوق باید مکمل فلک میشه. پس این که ایشون میگه از این جهت که تشبه به عالی دارد این افاضه خیر میکند، برای اینه که هدف در افاضه خیر رو تعیین کنه. یه وقت ما اشتباه نکنیم، هدف فلک در افاضه خیر نظر به مادون داشتن و خیر به مادون رسوندن نیست، و الا لازم میاد که این هدف مکمل فلک باشد، یعنی فلک از مادون کمال کسب کنه. بلکه هدف فلک که مکمل فلک است تشبه به مافوق، این هدف فلک رو به کمال میرسونه، یعنی مافوق و نظر به مافوق فلک رو به کمال میرسونه. این اشکال نداره. مادون اگر بخواد فلک رو به کمال برسونه اشکال داره، مافوق اگر بخواد به کمال برسونه اشکال نداره. لذا ابن سینا سعی میکنه که هدف رو تشبه به عالی قرار بده، هدف رو افاضه خیر و مادون قرار بده. این که این جمله رو آورده به خاطر رعایت اون نکته که در پیش داره. صفحه 164، صفحه 13. فقط یک نکته بیانش در عبارت ابن سینا باقی مونده که خود خواجه متعرضش میشه، وقتی رسیدم عرض میکنم چرا تعبیر به ترشح میکنه، چرا ابن سینا تعبیر به ترشح میکنه، که منم به تبعیت ابن سینا تعبیر به ترشح کردم، اون انشاءالله توضیح داده باشه. فیکون المتشوقو، فیکون المتشوقو متشبه ما بالامور التي بالفعل من حیث و براءتها عن القبول. پس متشبه یعنی فلک، یعنی نفس فلک. متشبه هم ما هست، یعنی متشبه هست به نحوی از تشبه، چون تشبه بالقوه به بالفعل، تشبه تدریجی به ثابت، پس یه نوع تشبهیه، تشبه کامل نیست، یه نوع خاصی. فیکون المتشوق، یعنی نفس فلکی که شوق دارد، متشبه ما، یعنی متشبهن به نحو من تشبه، تشبه دارد بالامور التي بالفعل، یعنی اقول اموری که بالفعل این اقول. فلک خودش را متشبه می کند، با حرکتش متشبه می کند به اموری که بالفعل، یعنی به اقول، من حیث و براعتها عن القوه. نمی خواد بگه تشبه از این حیث است که این امور بری از قوه‌اند، نمیخواد اینو بگه. میگه که بلکه اینطور میخواد بگه، اموری که این حیثیتشون ملحوظ است، یعنی عقولی که با این حیثیت لحاظ شدن که بری از قوه‌اند و ثبات دارن، فلک میخواد خودش رو به عقولی که چنین لحاظی براشون شده تشبه بده، یعنی میخواد خودش رو متشبه به عقولی بکند که بالفعلند، میخواد خودش رو متشبه به عقولی بکند که ثبات دارند. چی کار میکنه؟ افاضه رو شروع میکنه، منتها علی سبیل الاتصال، تا متشبه شود به عقولی که دائمند. او اتصال رو میاره تا به صورتی به عقول دائم و این وسیله به عقول دائمه شبیه بشه، منتها نه در بالفعل بودن شبیه بشه، نه در بری من القوه بودن شبیه بشه، بلکه در افاضه خیر شبیه بشه. اون مشبهون بهش افاضه خیره، نه بری از قوه بودن، منتها عقل رو به حیثی که بری از قوه است ملاحظه میکنه. عقل حیثیات متعدد داره، عقل رو با این حیث ملاحظه میکنه، میگه میخوام به این موجود شبیه بشن. در چی شبیه بشن؟ در افاضه‌اش. به عقل بلفه یا به عقل ثابت میخواهم شبیه شوم در بعد افاضه. توجه میکنی؟ نمیگه به عقل میخوام شبیه بشم در بعد افاضه، میگه به عقلی که ثابت است، به عقلی که دائم است میخوام شبیه بشم در حیث اضافه. و وقت پس باید این فلک حیث اضافه رو پیدا کنه، منتها علی سبیل الاتصال، تا بتونه به عقلی که ثابتن لحاظ شده شبیه شباهت پیدا کنه. این توضیحاتی که من میرم و تکرار میکنم برای اینه که فکر نکنید در دو چیز میخواد شبیه عقل بشه، یکی در ثبات، یکی در افاضه. او فقط در افاضه میخواد شبیه عقل بشه، نه در ثبات. در ثبات نمیتونه شبیه عقل بشه، منتها به عقلی که ثابت لحاظ شده میخواد شبیه بشه، نه اینکه هم به عقل در افاضه‌اش شبیه بشه هم در ثباتش. به عقلی که ثبات دارد میخواهد در افاضه شبیه شود. این عبارت رو جلو عرض میکنم توجه کنید. به عقلی که ثبات دارد میخواهد در افاضه شبیه شود. اون وقت افاضه رو شروع میکنه، منتها عقل ثباتاً افاضه داره، این متصلاً افاضه داره. اون وقت به عقلی که ثابت است در افاضه شباهت پیدا می کنه. یعنی امور در اینجا شما می فرمایید عقل در حالی که اونجا مایش به هما لینال مایش به هما در متنای قبلی مشبهون به عقل بود و ذات عقل بود و حال عقل، در اینجا ما باید امور رو عبارت از ذات عقل و حال عقل بودیم. اینو میفرمودی که
چه فقط ذات حال عقل نمیشه
به آن مایش به هما
باشه،
ولی مایش به هما یعنی مایش به ذات و حال. در اونجا گفتیم مایش به ذات و الحال مقصود فلکه، در اینجا میگیم مایش به ذات مقصود فلکه. شما حرفتون اینه که اینجا را هم یه جور معنا کن که با اونجا یکی بشه. اونجا مایش به ذات و الحال مقصود فلک بود، اینجا هم امور رو عبارت بگیر از ذات و حال که مقصود فلک شباهت به ذات و حال باشه، که عبارت اینجا با عبارت اونجا هم معنی بشه. این میفرمون ما هم داریم همین کار میکنیم. ما داریم شباهت به ذات عقل که دارای حال افاضه است، اینو داریم درست میکنیم. ما شباهت به ذات عقل تنها رو درست نکردیم، ما شباهت به ذات عقلی رو که دارای حال یا صفت افاضه است داریم برای فلک درست میکنیم. فلک میخواهد شبیه شود به عقلی که دارای حالت و صفت افاضه است. پس هم ما شباهت به ذات رو داریم مطرح میکنیم، هم شباهت به حال رو داریم مطرح میکنیم. یعنی اون چه که در اینجا گفتیم با اون چه که در عبارتهای قبل، یعنی در جمله لینال ما یشت همه ها اراده کردیم، فرقی نمی کنیم، هر دوی همه هنجام داریم. راشهن انه الخیر، راشهن انه الخیر الفاضل، در حالی که ترشح میکند انها از این متشوق که فلک است، اون خیری که فائز شده. خیر فائز یعنی خیر مال خود فلک نیست، روی فلک ریخته از بالا، اون خیر رو داره ترشح میده به پایین. پس خیر خیر فائزه، خیر ذاتی نیست. اینطور نیست که خود فلک صاحب خیری باشد و اون خیرش رو به مادون بدهد. خیر بر او فائز شده، یعنی از بالا ریخته، اون خیری رو که به دست آورده داره افاضه میکند، نه خیری رو که واجد است. تازه به ترشح هم واگذار میکنه به مادون، خود خیر رو نگه میداره، ترشحاتش رو میده به مادون. این هر دو مطلب بعدا در عبارت خاطر میاد که خیر مال خودش نیست، تازه اون خیرم که مال خودش نیست همه‌شو به مادون نمیده، ترشحش رو به مادون میده. این عبارت ابن سینا عبارت دقیقیه، راشهن انه الخیر الفائز، خیری که بر او میریزد از بالا ترشح میکند به مادون. راشهن حالت از متشوق، متشوقی که این حالت رو دارد، راشهن انه الخیر الفائز. به چه قصد این ترشح انجام می شود؟ من حیث هو یشبه بالعالی، ترشح می دهد خیرات را از این جهت که تشبه به عالی پیدا کند، یعنی هدفش تشبه به عالی است، نه از این جهت که افاضه بر سافل می کند. هدفش افاضه بر سافل نیست، ولی لازم میاد از مادون کامل بشه. او هدفش تشبه به موافق، پس از موافق داره کامل میشه. اینا امر عبارت رو توضیح داده از خودش. اقولو فیکون المتشوق، متشوق یعنی محرک السما، محرک السما یعنی نفس، سما یعنی فلک، محرک السما یعنی نفسی که فلک رو حرکت میده. منظور از متشبه نفس فلک است. متشبهن ما رو معنا میکنه، متشبهن به نحو ما من التشبه. بعد میفرماد در بعض نسخ داره فیکون المتشوق و تشبهن ما، متشوق به فتح واب بخون، تشبهن مستره، متشبهن در نسخه است ولی تشبهن در نسخه دیگر، وقت معنایی میشود. یعنی یکون ما الیه یتشوق المحرک، متشوق رو معنا کرد، متشوق رو ما الیه یتشوق المحرک معنا کرد، آنچه که به آن چیز محرک یعنی نفس فلکی تشوق دارد. متشوق یعنی آنچه که مورد شوق نفس فلکی است و نفس فلکی به او تشوق دارد، عبارت است از تشبه ما، هو تشبه ما، یه نوع تشبهی به امور عالیه. پس هم متشوق و متشبه درسته، هم متشوق و تشبه درسته، هر دو نسخه درسته و هر دو هم معنی شده. ببیند یتشبق المحرک عبارت ماست، درسته. یتشبق المتحرک عبارت شماست، درسته. اگر بگیم محرک یعنی نفس فلکی، اگر بگیم متحرک یعنی خود فلک، هر دوش درسته. به نظر میرسه که محرج بهتر، نسخه ما بهتر از نسخه شما است. اگر چه متحرک درسته، ولی محرج بهتره، چون شوق مال محرجه. البته وقتی میگیم متحرک، منظور کل فلکه نفسش و جرمش. اون وقت نفس میتونه متشبق باشه و شوق مال او باشه، اونم توجیه داره، نسخه شما توجیه داره. بعد در عبارت ابن سینا داریم بالامور التی بالفعل، تیکه تیکه عبارت های ابن سینا رو میاره توضیح میده. بالامور التی بالفعل نقل کلام ابن سیناست. بعد میگه یعنی این قصه رو معنا میکنه که منظور از امور بالفعل چیست، یعنی المعشوق و هو العقل. بعد باز عبارت ابن سینا داره من حیث و براعت و هن القوه، خواجه به این جمله کاری نداره، راشهن انهل خیر الفائز به این جمله کار داره. ای تفسیر این جمله اخیره، ای فی حال کونهی، یعنی فی حال کون المتشبق که همون محرکه، راشهن انهل خیر. راشهن رو حال گرفت از متشبق، تفسیر کرد تا بفهماند که راشهن حال از متشبقه. بعد این عبارت در کلام ابن سینا بود، من های صحبه یا شب به حبل آلی، این رو میخواد معنا کنه. میفهمد یعنی مقصود فلک بالقصد الاول، قصد اول این قصد اضافی، قصد اصلی، قصد اصلی فلک تشبه به اخوله، و چون در افاظه تشبه به اخول پیدا میکنه، پس افاظه هم مقصود فلک میشود، منتها بالقصد ثانی، یعنی به قصد طبعی. اول قصد کرده تشبه رو، منتها چون وسیله تشبه، چون وسیله تشبه افاظه است، افاظه رو هم قصد کرده، ولی این افاظه مقصود به قصد ثانی است، یعنی به واسطه قصد شده. اونی که بی واسطه قصد شده تشبه بوده، افاظه به واسطه تشبه قصد شده. پس مقصود به قصد ثانی است، یعنی مقصود به الواسطه است، نه مقصود به الواسطه. یعنی مقصود او به قصد اول، مقصود فلک به قصد اول، یعنی قصد به الواسطه و قصد اصلی، این است که تشبه پیدا کند بهی، یعنی به عالی، من به عالی که به حیث براعت از قوه ملاحظه شده. و اما بالقصد ثانی، یعنی اما مقصود به قصد ثانی، فان یرشه انه الخیر، مقصود به قصد ثانی این است که ترشح کند از فلک خیر، در حالی که تشبه پیدا می کند، همونطور که از معشوقش خیر ترشح پیدا می کند، همونطور که از معشوق خیر ترشح پیدا می کند، از اون هم خیر ترشح کند. این میشه مقصود ثانی. ترشح خیر مقصود ثانی است، مقصود اصلی و اولی تشبهه، اون متشبه می شود تا ترشح خیر حاصل شود. پس قصد اولش تشبه، قصد ثانی و معل واسطش ترشح خیر. و در لفظ یرشه استعاره لطیفه است. خواجه میگه در لفظ یرشه، یعنی یرشهی که من گفتم، ابن سینا یرشه نگفت، راشهن گفت. در لفظ یرشه که تفسیر راشهنه، نکته نهفته است. اگر در تفسیر راشهن اون نکته است، در خود راشهن هم هست. پس در لفظ یرشه و در اصل در لفظ راشهن این نکته وجود دارد. البته دقت بکنیم در راشهن و فائض هر دو، همونطور که من اشاره کردم، این نکته موجوده. خواجه می فرماد که این خیلی که از فلک به مادون ترشح می کند، از ذات فلک ناشی نمیشه، بلکه از عقول بر فلک فائض میشه و فلک واجد این خیر میشه و ترشحی از این خیر به مادون واصل میشه. پس خود ذات فلک دارای خیر نمیشه که اون خیرش رو به مادون برسونه، خیرش رو فلک از موفق میگیره. و بعد ترشحی از این خیر رو به ما دوره. این اختصاص به فلک نداره، عقلم خیرش رو از ما خوب گرفته. اصلا در نظام آفرینش، در نظام وجود، در نظام وجود اهم از آفرینش، نظام وجود که میگیم خود خدا رو شامل میشه، نظام آفرینش ما بعد خدا رو شامل میشه، اما نظام وجود خود خدا رو شامل میشه. در نظام وجود این چنین است، اگر موجودی ما فوق داشت تمام خیرات از ما فوق داشت. اونی که خیرات مال خودشه اونی که ما فوق نداره، اون فقط خداست. پس خیرات ذاتی مال خداست، بقیه خیرات همه افاضه‌ای هست. اون وقت خیراتی که به از ما فوق به ما دون میرسه، اون خیرات تمامش به مادون بعد از مادون نمیرسه. یا به تعبیر بهتر، خیراتی که از ما فوق به متوسط میرسه تمام اون خیرات به مادون نمیرسه، بلکه ترشحی از اون خیرات به مادون میرسه. هر ما فوقی سهم خودش رو از اون چه که افاضه شده اخذ میکنه، مازاد و سهمش رو که ما ازش اون تعبیر به ترشح میکنیم به مادون افاضه میکنه. اینطور و به همین جهت است که هر موفقی واسطه ی وصول خیر به مادون میشه. یعنی خیری که از واجب تعالی صادر شده با این وسائل و با عبور از این وسائل به مادون میشه.
پس
بینیم
عقل ثابته؟ بله. چرا پس بینیم عقل ثابت هست؟ وقتی که افاضاتش رو از بالا میگیره پس ثابت نیست؟
بله. میپرسید که اگر عقل بالفعل است و ثابت، چگونه افاضات رو از ما فوق میگیره و با گرفتن افاضه اضافه پیدا میکنه؟ وقتی اضافه پیدا کرد دیگه ثابت نیست، بالفعل نیست، بلکه بالقوه است و با این اضافات دائما بالفعل میشه و تدریجا وجودش محفوظ میمونه. جوابتون اینه که شما یه نوری رو که حسیه ملاحظه کنید، ستونی از نور رو، و یه منیری رو ملاحظه کنید که این ستون رو داره افاضه میکنه. اگر منیر جلوی افاضه رو بگیره اون ستون نور قطع میشه، و اگر همچنان افاضه کنه ستون نور برقرار. و خود منیر اگر نور رو دم به دم افاضه کند ستون نورش تجدید میشه، مثل خورشید. خورشید این شعایی که میفرسته که به صورت ستون نازکه، این شعا رو دوباره تجدید میکنه، یعنی این شعا تموم میشه، مصرف میشه در بین عالم، در بین موجودات کون و فساد این شعا مصرف میشه. بعد اون شعای جدید میفرسته، بعد از مدتی هم خورشید با فرستادن شعاهای جدید و جدید و جدید بالاخره آخر سر تموم میشه و خاموش میشه. البته به نظر جدیدی ها و به نظر اسلام، قدیمی اینو قبول نداشتن، یعنی مشایخی که ما داریم حرفش میکنیم اینو قبول نداشتن. حالا من دارم مثال میزنم به مثال واقعی، کار به مبنای مشا نداره. خورشید وقتی نور حسیشو میفرسته باز این نور رو دوباره تجدید میکنه، نه همون نور قدیم کافی باشد در تشعشع خورشید. تشعشع خورشید هر باری به شعای جدیده، نه به اون شعای قدیم. اما اگر منیری که نور معنوی داشت خواست شعای خودش رو بفرسته، این نور معنوی از اون منیر کنده نمیشه و لذا اون منیر هر چقدر که نور بده تمام نمیشه. مثل مثلا پس اون یک عالم که یک بار معلومات خودش تو این کتاب می‌نویسه، هیچی از معلوماتش کم نمیشه. اینا شعاهای علم او هستن، اونی که تو کتاب نوشته شعاهای علمش هستن، ولی این شعاها که از اون ساطع شدن علم او رو کم نکردن. دو مرتبه می‌نویسه، سه مرتبه می‌نویسه، هر چقدر می‌نویسه هر چقدر بگه کم نمیشه. این نور معنویه که در نور معنوی شعا از اون منی کنده نمیشه و چیزی از منی کم نمیکنه. خداوند منبع نوره، اون هم نور معنوی نه نور حسی، که نور معنوی رو بعضی گفتن همون وجوده، حالا هرچی هست. از این منبع نور ستونی از نور ساطع شده، که ما اون ستون رو میگیم عقل، بیاد پایین تر این ستون یه خورده کمرنگ میشه، هرچی شعاع به منبع نور نزدیکتر باشه پررنگتره، هرچی پایین تر بیایید کمرنگتر میشه، تا به جایی میرسید که اون انتهای شعاع نمیتونه اتاق اندرونی رو روشن کنه. اتاق بیرونی روشن کرده، اون اندرون دیگه نمیتونه روشن کنه چون نور دیگه تموم میشه. در نور منبع هم همینطور، هرچی بیان پایین تر ضعیفتر میشه. در اون جایی که این ستون نور همراه منیره، ما موجودات عقلی رو مرتبا میچیم، بعد به یه جا میرسیم که میگیم دیگه عقول تموم شدن، از اینجا بعد نفوس، نفوس هم تموم میشن، ماده، موجودات ماده، کل جهان رو ما به این صورت منظم میکنیم که منیرش خدا، شعاع نورش از اون قوی تا ضعیف عبارت است از عقول تا حیولا، به این صورت تنظیم میشه. خب اینو که حالا این با مثال به حسی مطلب براتون روشن شد، عرض میکنم که این عقل که همون شعاع نوری ساطع از اله تعالی است، این عقل برقرار است تا وقتی که نور خدا میتابد. اگر به فرض محال این نور قطع شود، عقل از نور است، یا این نور جلو خودش رو ببنده، نظر نکنه، ساطع نکنه، عقل از این میره. ولی تا وقتی ساطع میکنه، عقل برقراره. به چی برقراره؟ به مددی که میرسد یا به تجدیدی که میشود؟ تجدید نمیشه، اون نور داره همینجور میاد بدون تجدید. در نور حسی هست کردن تجدید هست، در نور عقلی تجدید نیست. چون تجدید نیست، پس عقل ثابته. اینطور نیست که دائم بشه. اینی که ما میگیم اگر نور نرسد عقل از بین میرود، اگر افاضه نشود چی میشود، اینا مال اینه که اینه اگر منیر نورش قطع کنه، ولی نور قطع نمی کنه. نور قطع نمی کنه معنیش این نیست که مجددن نور میفرسه، همون نور قبلیه. پس عقل در حالی که از بالا داره دریافت میکنه، ثبات هم داره. توجه کردیم؟ پس منافات نداره با این که بگیم از بالا فیض میگیرد و ثابت هم هست. فیض گرفتنش به نفع تجدید نیست. نور معنوی مثل نور حسی نیست، نور حسی تجدید میشه، لذا آخر سر اون منی تموم میشه، اما نور معنوی تجدید نمیشه، بلکه دائما اون افاضه اصلی باقی میماند، دائما باقی میماند. البته اگر این منیر معنوی خواست نور دیگری هم ایجاد کند، میتواند اگر خواست ستون دیگری از نور مثلا بفرسته. البته الان نور عقلی جوانب نداره، ولی حالا تشبیهن بالمحسوس اگر براش جوانب فرض کنید، از تمام جوانبش نور ساطعه، نه فقط یک ستون. من ستون گفتم برای راحتی تر فهمیدن بود. همونطور که خورشید یک شعاع نمیفرسته، تمام اطراف خورشید داره اشعه میفرسته، این نور معنوی و منبع نور هم از تمام اطراف داره افاضه میکنه، نه فقط یه ستون افاضه کنه بقیه جا تاریش باشه و افاضه نکنه. این که من مثال به ستون زدم برای این بود که مطلب روشن تر بشه، و الا تشبیه تمامی نبود. خب این یه سوالی بود، جواب داده شد، سوال خوبی بود که لازم بود جواب داده بشه. برمیگردیم به اصل بحثمون. اصل بحث ما این بود که عقل افاضه ای از بالا میگیرد و بعد از گرفتن افاضه به پایین ترشح میکند، همچنین فلک افاضه را از اون عقل میگیرد و بعد از گرفتن ترشح میکند. منتها در فلک تدریج هست، در عقل ثبات هست. و در لفظ یورشه یا یورشه استعاره لطیفی است، با اون استعاره این است که خیر از جانب محرک به ذات افاضه نمیشه. کلمه به ذات رو متعلق به محرک نگیرید، نگید محرک به ذات. کلمه به ذات متعلق به لایفیزه، یعنی لایفیزو از محرک، لایفیزو به ذات. اینطور نیست که خود محرک، ذات یعنی خود، خود محرک این خیر رو افاضه کنه. این خیر از بالا به محرک افاضه شده و ترشحش به مادون محرک میرسه. لا یفیز و به ذات عن المحرک، خیر از خود محرک افاده نمی شود. ول یفیز و ان العقل علیه و یرشه و انها علا ما تحته، بلکه از عقل افاظه می شود، علیه یعنی بر محرک، محرک این نفس پلکی، بعد یرشه و از این محرک علا ما تحته، یعنی بر مادون خودش که موجودات عنصری هست. و مبدع ذالک فی احوال الوز التی هی حیات و فیاضه. گفتیم که فلک حرکت می کند برای تشبه. مبدأ این حرکت چیه؟ چه چیزی اتفاق می افته که این حرکت رخ میده؟ غایت حرکت تشبهه، مبدأش چیه؟ شما می دونید هر حرکتی مبدأی داره، غایتی داره. تا حالا ما درباره غایت صحبت کردیم، گفتیم که غایت عبارت است از تشبه به عقل. حالا درباره مبدا رسید. در حرکات کمی مبدا حرکت اون مقادیری است که به این متحرک اضافه میشه. مثلا وقتی موجودی میخواد چاق بشه، خب غذای اضافه‌ای وارد بدن میشه، این غذای اضافه بدن رو به حرکت کمی به سمت چاقی سوق میده. پس مبدأ حرکت می شود اون چیزهایی که مناسبت دارن با کم این بدن، با مقدار بدن. در حرکت های کیفی هم همینطور، در حرکت های عیلی هم همینطور. گاهی ما به خاطر اینکه مکانمون رو منتقل کنیم حرکت می کنیم، مبدأ حرکت ما به دست آوردن مکان جدید میشه حرکت، حرکت مکان. گاهی حرکت میکنیم تا کیفی رو به دست بیاریم، مبدا حرکت میشه اون کیفی که میخواد به دست بیاریم، یا مبدا حرکت همون تو که از طرف کم میاد. در بعضی امور مبدا حرکت وضعه، یعنی حالات وضعی در این جسم وارد میشه و اون حالات وضعی اقتضا میکنن که این جسم حرکت کند تا اون حالات وضعی رو به دست بیاره، و از طریق به دست آوردن اون حالات وضعی به مثلا تشبه به عبور برسه. حرکت چهار قسمه بنابر نظر مشروع: حرکت در کم، حرکت در کیف، حرکت در عین و علف، حرکت در وز. صدرا حرکت پنجم ایران اضافه میکنه که حرکت در جوهره، اما مشروع حرکت در جوهر قبول نداره. بنابراین همین چهار تا حرکت مثلا. وقت در فلک سه تا از این حرکت ها موجود نیست، حرکت در کم و کیف و این موجود نیست. یعنی فلک بزرگتر و کوچکتر نمیشه که حرکت کمی بکنه، فلک رنگ عوض نمی کنه که حرکت کیفی بکنه، یا اوصاف نفسانیش عوض نمیشه که حرکت کیفی بکنه، همچنین حرکت عینی نمی کنه، از اون موضعی که هست بیرون نمیاد، جابجا نمیشه. اما حرکت وضعی می کنه. پس مبدأ حرکتش اون حیاتی است که بر وضعش، حیات وضعی است که بر او وارد می شود و او را به حرکت وضعی وامی دارد. بنابراین مبدأ حرکت او امور کمی نیست، امور کیفی نیست، عین نیست، بلکه امور وضعیه. لذا او فقط حرکت وضعی انجام می دهد و غایت این حرکت وضعی تشبه می دهد. پس بعد از این که روشن شد که غایت حرکت فلک تشبهه، حالا داریم بیان میکنیم که مبدا این حرکت هم وضعه، یعنی اون حیات وضعی که بر این فلک وارد میشه، اون حیات وضعی منشأ حرکت میشن و حرکت منتهی به تشبه میشه. حالا چطور حرکات وضعی برای فلک منشأ حرکت میشن؟ اینو باید توضیح بدیم. چطور حیات منشأ میشن؟ منشأ حرکت یعنی فاعل حرکت خود نفسه، حیات نیستن. یک خواجه میفرماد حیات معدن، خواجه میفرماد حیات معدن، و چون معدن یعنی محرک رو اعداد میکنن که محرک شود، خودشون رو محرک به حساب آوردی. اونها منشأ حرکت نیستن، منشأ حرکت رو که نفس هست آماده تحریک میکنن. چون معدن نفس را و نفس منشأ حرکت، این معدها را منشأ حرکت کنیم. پس اون حیاتی که حیات وضعی هستن منشأ حرکت میشوند، یعنی نفس با داشتن این حیات منشأ حرکت میشه. و چون این حیات حیات وضعی هستن، نفس فلک منشأ حرکات وضعی میشه. پس منشأ حرکت، حرکت منشأ حرکت وضع است، و یعنی حرکت حرکت وضعی است و غایت حرکت هم تشبهه. و مبدا و ذالک فی احوال الوضع التی هی حیات فیاضت. مبدا ذالک یعنی مبدا این حرکتی که منتهی به تشبه می شود، این مبدا حاصل است در احوال وضع. مبدا ذالک مبتدا است، فی احوال الوضع خبرش. این مبدا، این حرکت وضعی که منتهی به تشبه می شود، موجود است در احوال وضع. احوالی که حیات فیاضن، یعنی حیاتی هستند که فیض حرکت رو میدهند، در حالی که اونو فیض حرکت نمیدهند. فیض حرکت از جانب خود نفسه. چون اینها حالت اعدادی دارند، به منزله این است که حرکت رو افاده میکنه.